چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. جا داره از همینجا سلام بکنم به اونهایی که در این لحظه مجله بعد از ظهر ما رو انتخاب کردن برای شنیدن. به هر حال از هر طریقی که دارید ما رو میشنوید، خیلی خوش اومدید به این مجله‌ای که قراره نگاهی داشته باشیم خیلی کوتاه به مهمترین رویدادهای روز در اون فرصت زمانی که در اختیارمون قرار گرفته، در روزهایی که بار دیگه بد نیست یادآوری کنیم که خالی از لطف نیست این یادآوری که همچنان کرونا داره ترکتازی میکنه، به ویژه در ایران، و سویه جدید اومیکرون تقریبا میشه گفت که داره تسخیر میکنه شهرهای مختلف رو. 77 شهر در وضعیت قرمز کم نیست، عدد کمی نیستش، عدد کوچیکی نیست. پنجشنبه 14 بهمن 1400 خورشیدیه و من محمد زرقامی اجرای این مجله رو به عهده دارم، در کنار همکارانم که لحظاتی دیگه باهاشون بیشتر آشنا خواهید شد. در ابتدا نسرین افشار و تازه ترین خبرها.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در یک عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا در شمال غربی سوریه دست کم 13 نفر از جمله 4 کودک و 3 زن کشته شدند. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته است این عملیات در نزدیکی شهر اتمه در استان ادلب روی داده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا با تایید انجام این حمله با موفق دانستن آن گفته است که هیچ نیروی آمریکایی در آن کشته نشده است و جزئیات بیشتر به زودی اعلام خواهد شد. گزارش های دیگری حاکی از آن است که هدف از این حمله کشتن یک مقام ارشد القاعده یا گروه داعش بوده است. عملیات بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا در حالی انجام شده که گروه داعش در ماه‌های اخیر حملاتی را در سوریه انجام داده است. به دنبال یخ‌زدگی و مرگ 12 مهاجر در نزدیکی مرز ترکیه با یونان بر اثر سرما، این دو کشور یکدیگر را مقصر این فاجعه معرفی کردند. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه به صراحت رفتار ماموران مرزی یونان را باعث مرگ این مهاجران معرفی کرده است. در پاسخ نوتیس میتاراچی وزیر مهاجرت یونان با تاکید بر تراژدی بودن این اتفاق، وزیر کشور ترکیه را به طرح تبلیغات دروغین متهم کرده و گفته است این مهاجران هرگز به مرز یونان نرسیده بودند که نیروهای مرزبانی این کشور بخواهند آنها را به عقب برانند. روز پنجشنبه اعلام شد که 7 جسد یخ‌زده دیگر در مرز ترکیه کشف شده و تعداد جانباختگان به 19 نفر رسیده است. ترکیه و یونان که اختلافاتی با یکدیگر در مسائل گوناگون دارند، پس از بحران‌های سال‌های اخیر در خاورمیانه به ویژه در سوریه و افغانستان با هجوم چشمگیری مهاجرت روبرو هستند. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران میگوید امکان حضور تیم ملی ایران در آمریکا وجود ندارد. قرار بود تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا 23 بهمن مسابقه دوستانه‌ای را در تگزاس آمریکا برگزار کنند، اما علیرضا دبیر در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا با ابراز تأسف از عدم اعطای روادید به 6 نفر از اعضای تیم ایران گفته است که امکان حضور و شرکت در مسابقه دوستانه با آمریکا وجود ندارد. پیشتر علیرضا دبیر در یک گفتگوی تلویزیونی شعار ضد آمریکایی داد و اندکی بعد در یک نشست خبری تاکید کرد که از آمریکا خوشش نمی آید.
من همیشه میگم مگه، ولی مهمتر از مگه عملشه. یعنی هر کی، اون دکتری که حتی کروات زده، اینو بزدید، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، به نظر اون داره میگه مگه. خیلی اصلا حرف میزنن کار نمیکنن. باید با کار ما به دنیا ثابت کنیم.
در همین حال گزارش شده است که به برخی از اعضای کاروان ایران گفته شده که روادید نفرات باقی مانده به زودی صادر می شود، اما علیرضا دبیر اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت. فیسبوک و توییتر حساب‌های کاربری یک گروه جعلی منتسب به ایران را که با هدف عمیق‌تر کردن نارضایتی در میان یهودیان متعصب و دامن زدن به آشوب اجتماعی در جامعه اسرائیل فعالیت می‌کردند را مسدود کرد.
ممنون از نسرین که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنی علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به پیش‌داوری‌های برجامی، آخرین گمانه‌زنی‌ها در گزارشی از هانا کاویانی. گفتگوی تلفنی وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی رو درباره بحران یمن داشتیم. نگاهی به بازسازی روابط دو کشور در گفتگو با علی صدرزاده. کمیسیون تلفیق بودجه و اختصاص اعتباراتی از بودجه 1401 خورشیدی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان سبک فاخر زندگی همراه با مرداد سید عسکری. امیدوارم که بتونیم همراهان خوبی برای همدیگه باشیم در این بعد از ظهر پنج شنبه 14 بهمن 1400. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما و اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید و رسانه رادیو، گرمترین رسانه رو برای شنیدن سپاسگزاریم. مذاکرات اتمی در سطح دیپلمات‌های ارشد یک هفته پیش متوقف شد اما کار کارشناسی در وین همچنان ادامه داره. در این توقف چند روزه کاری برای دیپلمات‌های ارشد خصوصا در تهران و واشنگتن اظهار نظرها پیرامون اینکه بعد از این چه خواهد شد یا باید چه بشود شدت گرفته. جزئیات بیشتر رو بگذارید از هانا کاویانی بشنویم. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
آنطور که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید، زمان فرار هسته‌ای یا همان بریک اوت تایم زمانی است که ایران نیاز دارد تا میزان سوخت لازم برای ساخت یک سلاح اتمی را به دست آورد. آقای پرایس با اشاره به اینکه این زمانی متفاوت از کل پروسه ساخت سلاح است میگوید واشنگتن نگران هر دو جنبه این روند است، اما تاکید دارد که این زمان فرار با برجام 2015 یک سال بود و حال بسیار کوتاه‌تر شده است. کوتاهی که آقای پرایس آن را نتیجه تصمیم دولت پیشین آمریکا به خروج از برجام می‌داند. این صحبت دیپلمات آمریکایی در واکنش به اظهارات یک سناتور دموکرات مطرح شد. باب منندز منتقد خروج دونالد ترامپ از برجام و موافق اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. سناتور منندز بر این باور است که چون زمان فرار هسته‌ای به گفته او به جای یک سال به 3 تا 4 هفته رسیده است، واشنگتن باید از برجام و گزینه ماشه استفاده کرده و همه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران را بازگرداند تا سد راه تهران برای تولید سلاح هسته‌ای شود. And officially invoked the snapback mechanism to send a strong signal to the Iranians. این اظهارات پیرامون زمان فرار هسته‌ای در حالی مطرح شده که روز پنج شنبه مقام‌های آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند حتی اگر در وین موفق شده و برجام را احیا کنند، با توجه به پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران زمان فرار کمتر از یک سال خواهد بود. صحبت از اینکه چگونه این برنامه هسته‌ای تهران محدود و تحت کنترل باشد در حالی مطرح می شود که در ایران برخی اصولگرایان با محوریت سعید جلیلی از لزوم خروج از برجام، NPT و یا حتی غنی‌سازی 90% می گویند. سعید جلیلی از همان موقع که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نامزد شد تا همین امروز که گفته می شود نامه محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی در این باره نوشته، حرفش این است:
تأثیر قرار بده. باید برنامه جدی داشته باشید که تحریم ها رو بی اثر کنید. باید برنامه جدی داشته باشید با اون که به اتکای اون برنامه دشمن رو از تحریم پشیمان کنیم.
علی باقری کنی، معاون پیشین و شاگرد مکتبی که حالا منتقدان آن را جلیلیزم می‌خوانند هم تا همین یکی دو سال پیش همین موضع را اتخاذ می‌کرد.
این مدتی که ترامپ صبر کرد حدود 14-15 ماه از آغاز ریاست جمهوریش تا زمان 18 اردیبهشت 97 که از برجام خارج شد، اینا دنبال این بودن که ببینن، تحلیل کنن، برآورد کنن ایران چیکار میکنه. اگه ایران از برجام خارج میشه، خب یه فکری بکنه. اگه خارج نمیشه، خب ما واسه چی بیام به خودی ما به ازا بدی.
حال علی باقری کنی تیم مذاکره احیای برجام را در وین هدایت میکند و این روزها برای مشورت‌های نهایی به تهران رفته است. او روز چهارشنبه در این باره در یک نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پشت درهای بسته حاضر شد. حسین نوش‌آبادی از اعضای این کمیسیون گفته صحبت از اقدامات تازه مانند غنی‌سازی 90% جایی در جلسه غیرعلنی این کمیسیون با علی باقری کنی نداشته است. آقای نوش‌آبادی رویکرد سعید جلیلی را یک رویکرد شخصی خوانده و میگوید اگر هدف رسیدن به توافق است، سطح غنی‌سازی باید در چارچوب توافقات برجامی باشد و به گفته او هدف دستیابی به یک توافق مطلوب است. اما اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد، آقای نوش‌آبادی میگوید ممکن است سطح غنی‌سازی افزایش داده شود. این صحبت‌ها درباره استفاده از قدمی که می‌تواند خط قرمز جامعه بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران باشد در حالی مطرح می‌شود که گروهی هم هستند که از اساس غنی‌سازی را ضرر می‌دانند. محسن رنانی اقتصاددان در نوشته‌ای در وبلاگ خود آورده که همکنون غنی‌سازی چند نسل از دانش آموختگان و جوانان و مادران و کودکان متوقف مانده است. اینها هستند که انرژی بنیادین برای جهش یک ملت به سوی توسعه را فراهم می کنند که به نوشته آقای رنانی در شرایط کنونی کاملا فراموش شدند.
بله، شنیدید آخرین تحولات و گمانه‌زنی ها در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که همکنون متوقف هست و قراره که بار دیگه از سر گرفته بشه.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفتگویی رو داشته با همتای اماراتی خودش درباره بحران یمن به صورت تلفنی و در این گفتگو بوده که آقای امیرعبداللهیان انتقادی رو هم کرده از عادی سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل و خطاب به همتای خودش گفته حضور به گفته حسین امیرعبداللهیان رژیم صهیونیستی در منطقه تهدیدی برای کل کشورها و منطقه است. اگر خاطرتون باشه پیشتر هم هیئتی از امارات متحده عربی به تهران سفر کرد، سفری که در نوع خودش نادر بود و در این میون دیده میشه که امارات متحده عربی تلاش داره تا به نوعی روابط خودش رو در منطقه به شکل دیگه‌ای پیگیری کنه، کمی یا شاید بیشتر عملگرایانه به مقوله دیپلماسی نگاه بکنه. اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و بیشتر تحلیل آقای سعدزاده رو بشنویم.
صحبت تلفنی که بین آقای امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه امارات انجام گرفته، بیان این هست که نه امارات میخواد رابطه‌شو با ایران به اصطلاح بحرانی بکنه و نگذاره که تحت تاثیر حملات حوثی‌ها به تخریب کامل برسه روابطش با ایران، نه ایران میخواد و قادر هست که دریچه رو بر روی امارات ببنده، چون امارات در عرض 40 سال گذشته یک منفذ بسیار مهمی برای ایران بود تا تمام مبادلات تجاری بانکی رو که میتواند انجام دهد از طریق بازار دبی، از طریق بانکهای امارات انجام بده، و به همین علت نفعش هست که رابطه با امارات به هر قیمتی شده برقرار باشه. ولی جمله‌ای که آقای امیر عبداللهیان گفته، من فکر میکنم که برای حل مناقشه ایران و امارات نه تنها کافی نیست بلکه اضافه میکنه. گفته که آقای امیر عبداللهیان حضور رژیم صهیونیستی در منطقه کانون تهدید برای کل کشورها و منطقه خواهد بود. اینو اگر ما ترجمه کنیم به زبان بسیار ساده، یعنی این است که رابطه شما با اسرائیل در حقیقت دلیل اصلی این بحرانی است که ما روبرو هستیم باش. و جالب این هست که حوثی ها هم پس از پرتاب موشکشون به امارات، وجود یا حضور رئیس جمهور اسرائیل در امارات رو دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی حملهشون دونستن، چون همطور که میدونید حوثی ها روی پرچمشون، پرچمی که به هر حال دولت یمن است، دولت یمن حوثی ها است، مرگ بر اسرائیل نوشته شده. و این تکیه دو طرف، یعنی حوثی ها و ایران، بر روی مسئله اسرائیل و حضور اسرائیل در امارات در حقیقت مانع بزرگی است در رابطه خوب بین ایران و امارات.
آقای سازه، به نظر میرسه به هر حال امارات متحده عربی تغییری رو در سیاست خودش میده که خیلی عملگرایانه است، یعنی با توجه به رقابتی که در خود مثلا شورای همکاری خلیج فارس وجود داره، عربستان سعودی هست اونجا، و از طرفی روابطی که با اسرائیل داره که مثل راه رفتن روی یک بنده، میخواد به نوعی خطر جمهوری اسلامی رو به این طریق دفع کنه. اما طرف ایرانی در این میون به دنبال چیست؟
ایران هم سعی میکنه یک نوع بند بازی بکنه، همونطور که گفتم، هم حفظ امارات به عنوان یک منفذ تجاری سیاسی، هم این که در این حال بتواند از طریق به هر حال جریاناتی که در یمن هست و حوثی ها تأثیرات سیاسی در و عمق استراتژی به اصطلاح پیش ببره. ولی این یک تناقض هست. من واقعیت این است که نمیدانم ما از کدام ایران صحبت میکنیم. اگر ایران واحدی وجود میداشت، ما میتونستیم از سیاست واحد ایران در برابر امارات صحبت بکنیم. واقعیت این است که شما امروز یک نگاهی به خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان، روزنامه کیهان بیاندازید و ببینید که راجع به برخورد حوثی ها با امارات چه نوشتن. و با این سخنان آقای امیر عبداللهیان که گفته ما معتقدیم تداوم جنگ صحیح نیست، با هم مقایسه کنید ببینید شما با دو ایران، با چند ایران روبرو هستید. و این مشکلی است که امارات با ایران داره، و این مشکلی است که اصولا خیلی از کشورهای منطقه با ایران دارن، که نمیدونن کدام ایران داره حرف واقعی. ایران میدان، ایران دیپلماسی، ایران تجار هست، ایران اتاق بازرگانی است که میخواد تجارت کنه. اینه که این مشکل دیپلماسی ایران است. ولی خلاصه بخوام بگم، امارات سیاستش رو در یمن عوض کرده. اگر به خاطر داشته باشید، تا دو سال قبل امارات رسما اعلام کرد از جنگ یمن خارج شده و خودش رو مشغول کرده بود به جنوب یمن و جزیره سقطره. ولی پس از این کاری که حوثی ها کردن، امارات عملا وارد جنگ شده، جلوی روی زمین تمام شبه نظامیانی که طرفدار امارات هستند وارد جنگ با حوثی ها شدن. و یک اتفاق دیگه هم افتاده، این کار حوثی ها باعث شده که نقشه ژئوپلیتیک منطقه هم عوض بشه، به خاطر اینکه شما میدانید که آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما میخواهیم به اصطلاح جنگنده بفرستیم، ما میخواهیم هواپیما بفرستیم. بله. یعنی حضور آمریکا هم در منطقه تقویت شد.
بله، شنیدید صحبت های علی صدرزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، رو در خصوص نزدیکی ایران و امارات متحده عربی. در همین ارتباط سیپک برای ما نوشته: نخست با دخالت‌های پنهانی سعی در سرنگونی حکومت‌های مانند بحرین و امارات و یمن و عربستان داشتند، حالا که نیتشان آشکار شده و آن حکومت‌ها با رفتارهای غلط این بی سیاست‌ها به نوشته سیپک به سمت دشمنانشان کشیده شدند، اکنون به دنبال راه حل می‌گردند. حالا از اینجا به بعد باید باج بدهند و آن را هم از حلقوم این ملت بدبخت و بیچاره به نوشته سیپک می‌برند و می‌دهند. و میثم عبدالرضایی هم می نویسه: جمهوری اسلامی با بدنقش بازی کردن داره خاورمیانه رو به اسرائیل هدیه میده. نظرات خودتون رو میتونید برای ما حتما ارسال کنید به 20420221122113 یا به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و در شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم میتونید نظرات خودتون رو با دیگر کاربران ما به اشتراک بگذارید. در اینجا تعدادی از پیام های تلفنی شما آماده است که با هم بشنویم و برگردیم و با یک موضوع دیگه ادامه بدیم.
حقیقتش ببینید، ما چی کار کردیم که عربا با این که چندین سال با اسرائیل می جنگیدن و دشمن شماره یکشون بود، الان از شرارت‌های جمهوری اسلامی پناه می‌برند به اسرائیل.
به این آقای خطیب زاده بگین چراغی که به خونه رواز به مسجد حرام است. مردم ما تو اتوبوس میخوابن، تو قب میخوابن، تو کارتون میخوابن. اون وقت تو میگی به یمن کمک کنی، تا دیروز میگفتید فلسطین، حالا شما چسبیدید به یمن. بابا این پولایی که به یمن میدید خرج ملت ایران بکنید، مردم ایران گرسنن، به ما چه مربوطیه یمن دیگه؟ چی میخواین دیگه بابا؟ بس کنید دیگه بابا، همش آتیش، همش بزن بکش 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 بکش، همه رو که دارید میکشید، آخر به خودتونم آخر به فنا میرید.
بله، شنیدید نظرات تنی چند از شنونده های رادیو فردا رو. اما یک خبری منتشر شد از سمت سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 که گفته شده که در خصوص این بودجه قراره که بخشی از این بودجه اختصاص پیدا کنه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که از اون با عنوان سبک زندگی فاخر خونده شده و حداقل 1% از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مختلف به این منظور اختصاص پیدا کنه، که در این میون 30% از منابع این بند به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یافته تا بتونن به منظور آنچه که توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی خونده شده هزینه کنند. در اینجا همراه هستیم با مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای سید عسکری، اصولا این خبری که منتشر شده رو باید بیشتر یک جنبه تبلیغاتی بدونیم یا واقعا در عمل هم چنین اتفاقی خواهد افتاد و تاثیراتش بر بودجه سال 1401 که گفته میشه بودجه انقباضی هم هست چه خواهد بود؟
ببینید قضیه دو وجه داره. یکی این که اول از همه این هست که این اعتبارات رو خدمت شما عرض بکنم مصوب میکنن و سپس 4 بار در سال این اعتبارات رو تخصیص میدن، یعنی در 4 تا دوره 3 ماهه. این که این عدد 1% هزینه هایی رو که گفتند و در سال یک سال باید خرج بکنن بتونن تخصیص بدهن، یکم این محل پرسش هستش و بیشتر جنبه قضیه حالت سمبولیک داره، چون بسیاری از نهادها کماکان برای گرفتن دیگر بودجه های ضروری و اضطراری خودشون هم به شدت دچار مشکل هستن و این عمل هم یک نوع دور زدن در بودجه است. یعنی 1% از این قضیه رو باید نهادها بگیرند، هزینه بکنند در اون ردیف های خاص و 30% اون عدد رو هم به بنیاد شهید بدن. یعنی بنیاد شهید خودش احتمالاً در سال آینده یک اداره رو فعال خواهد کرد که بره این پولا رو از میان نهادها و اداره‌های مختلف جمع آوری بکنه.
آقای سید عسکری، اصلا چه لزومی هست مگه اینها، خود این بنیادها مثل بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید، دستشون کوتاه از داشتن بودجه یا امکانات که نیازه که چنین اتفاقی رخ بده تا بتونه مثلا کمک بشه به اون چیزی که گفته میشه این فرهنگ، حالا فرهنگ ایثار و شهادت به گفته یه کسانی که این طرحو دارن اجرایی بشه؟
مسئله اصلی اینه که نظام جمهوری اسلامی به این تصمیم رسیده که این فرهنگ ایثار و شهادت که بخشی از دستگاه پروپاگاندای رژیم هست با سیستم های فعلی، یعنی دادن اون بودجه های سنگین به یک نهاد خاص، ایجاد نمیشه. یک شبکه مویرگی رو در میان ادارات میخوان ایجاد بکنن تا بتونن اون فعالیت های فرهنگی مطابق دیدگاه خودشون رو سازماندهی بکنن. اصل قضیه ظاهر فرهنگ سازی داره، ولی در واقع قضیه راه اندازی کسب و کارهایی هست که متناسب با اون بازار فرهنگ شهادت هست، مثل راه اندازی مجدد اردوهای راهیان نور یا چیزی شبیه به اینها، که بتونن این پروپاگاندا رو زنده نگه داره. و قطعا در پشت این قضیه ما فساد بسیار زیادی رو شاهد خواهیم بود.
و در یک جمله فقط بگید، آیا شما فکر میکنید که تأثیری بر بدنه بودجه خواهد گذاشت چون این تصمیمی؟
ببینید این بودجه رو اعتبارش رو مصوب میکنن، اما اینکه آیا این اعتبار تخصیص داده بشه، این در پیچ و خمهای خدمت شما عرض کنم خزانه داری کل و سازمان برنامه و بودجه و اینها هست. من بعید میدونم، چون انقدر سمن هست که یاسمن توش گم هست تا بخواهم به این 1% برسن، مگر اینکه فشارهای درون سازمانی و پیچیدگی های اداری به همراه فساد فشاری بیاره که این بودجه رو بتونن به این نهادها تزریق بکنن و بتونن عملیاتیش بکنن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی، و نگاهی به بودجه 1401 و بودجه‌ای که گفته شده قراره که اختصاص پیدا کنه به بنیاد شهید و دیگر بنیادهایی که کار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رو به عهده دارند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری یکی از اعضای ارشد گروه تندر خبر داده. بشنویم جزئیاتش را از فرشته قاضی.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید نفر دوم شاخه گروه تندر را دستگیر کرده است. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 13 بهمن به نقل از یک مقام امنیتی نام این فرد را ماسماتوس اعلام کردند. جزئیاتی درباره هویت واقعی یا نحوه دستگیری این فرد منتشر نشده و تنها اشاره شده که او حدود یک ماه قبل دستگیر شده است. خبرگزاری فارس او را یک عضو برجسته شاخه نظامی گروه تندر معرفی کرده و مدعی شده ماسماتوس اولین فردی بود که خبر کشته شدن دانشمند هسته‌ای مسعود علی محمدی را پیش از همه در یک پایگاه خبری منتشر کرد. وزارت اطلاعات گروه تندر را متهم کرده که در انفجار حسینیه شهدا متعلق به کانون رهپویان وصال شیراز در 24 فروردین 1387، انفجار سد سیوند شیراز و ترور مسعود علی محمدی نقش داشته است. جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، تابستان 1399 در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی رو بوده و به تهران منتقل شد. این زندانی 66 ساله ایرانی آلمانی ساکن کالیفرنیا از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم بوده است. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمشید شارمهد بدون محاکمه و بدون دسترسی به وکیل مستقل و همچنین بدون هر گونه کمک کنسولی در زندان به سر میبرد و با خطر اعدام روبروست. در چنین شرایطی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری با عنوان اعترافات جمشید شارمهد پخش کرده است. آقای شارمهد به گفته خانواده اش از بیماری های زمینه ای نظیر دیابت، ناراحتی قلبی و همچنین بیماری پارکینسون رنج میبرد و روزانه به مصرف دارو نیاز دارد. اما هیچ اطلاعی درباره دسترسی این زندانی به دارو و رسیدگی های پزشکی در دست نیست و خانواده او به شدت نگران از وضعیت جسمانی او به ویژه در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا هستند. تندر نام دیگر انجمن پادشاهی ایران مستقر در کالیفرنیای آمریکا است که حکومت ایران از این گروه به عنوان گروهی تروریستی نام میبرد. بیش از 15 سال است که از سرنوشت فرود فولادوند، رئیس انجمن پادشاهی ایران که در ترکیه ناپدید شد، خبری در دست نیست. در جریان برگزاری دادگاه‌های متهمان اعتراضات به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در ارتباط با این گروه محاکمه و اعدام شدند. این دو نفر و همچنین انجمن پادشاهی ایران در حالی متهم به عملیات خرابکارانه شدند که مدت‌ها پیش از انتخابات خرداد 1388 بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به کار گرفته است. ناهید تقوی، نازنین زاغری، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری از جمله شهروندان دو تابعیتی هستند که با اتهامات مشابه در ایران زندانی شدند.
فرشته قاضی بود که از وزارت اطلاعات ایران می گفت. وزارت اطلاعات به تازگی از دستگیری یکی از اعضای ارشد گروه تندر خبر داده. در همین ارتباط فرهود برای ما نوشته گروه‌های خیالی و بازداشتی‌های خیالی برای نشان دادن قدرت پوشالی است. امیدوار نگاهی می‌نویسه هراس انداختن دروغکی تو دل مردم به سقوط کمک نمی‌کنه. یکی دیگه از شنوندگان رادیو فردا نوشته 10 سال قبل بیش از 100 نفر رو دستگیر کردید و مستند ترور پخش کردید، بعد معلوم شد همه بیگناه بودند، خجالت نمی کشید. و مطالب دیگری هم نوشته شده، از جمله آقا یا خانم قیصری برای ما نوشتن تسلیم شدن در مذاکرات هم یادمون هست. شما هم میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. فرصت زیادی به پایان این مجله بعد از ظهر باقی نمونده، اما باقی حرف ها و شنیدنی ها رو بگذارید با هم قسمت کنیم در مجله شامگاهی. تا اون لحظه لحظات خوبی داشته باشید.